بسم الله الرحمن الرحیم،
نحمده على آلائه و نصلي على خاتم النبيين محمد و آله الطاهرين المعصومين. المدخل، تعريف علم الأصول. علم أصول الفقه هو علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي. مثاله ان الصلاة واجبة في الشريعة الإسلامية المقدسة، فقد دل على وجوبها من القرآن الكريم قوله تعالى وان اقيموا الصلاة الى آخر. عرض می شود که پیش از این که وارد مباحث خود کتاب بشیم، مقدمه بسیار کوتاهی رو عرض می کنم در رابطه با این که آقایان فقها و مجتهدین می گویند استنباط احکام شرعیه و اجتهاد کردن در احکام شرعیه که کار یک مجتهد هست، مبتنی هست بر یک سلسله عواملی که اون عوامل رو بهش میگن علت تامه استنباط و اجتهاد. این عوامل ما ازش تعبیر میکنیم به همون علوم و دانش‌های پایه، یعنی علومی که پایه و اساس اجتهاد هست و انسان باید اینها رو بلد باشه، باید در این علوم صاحب نظر باشد تا بتواند احکام شرعیه را استنباط بکنه و اجتهاد بکنه. این علوم البته فراوان هست، ادبیات هست، منطق هست، علم رجال هست، علم حدیث هست، خیلی زیاده. و یکی از این علوم و بلکه مهمترین اینها عبارت است از علم شریف اصول فقه، که اگر کسی مجتهدی این علم رو داشته باشه، قواعد و اصولی را در اختیار داشته باشه، قدرت بر اجتهاد و استنباط احکام براش هست. و اگر مجتهدی چنین قدرتی و چنین آگاهی نداشته باشد، هرگز نمیتواند احکام شرعیه را استنباط بود. بنابراین علم اصول از این جهت جایگاه خیلی والا و مهمی داره که اگر باشد استنباط احکام شرعیه هست و اگر نباشد استنباط احکام برای انسان مقدور نیست. ولذا به همین مقدار که مسئله اهمیت داره و مهم هست، باید به همین مقدار هم براش وقت صرف کرد و تلاش کرد و زحمت کشید تا انشاءالله نتیجه مطلوب حاصل بشه. با حفظ این نکته و این مقدمه کوتاه وارد میشیم در بیان مطالب خود کتاب. از قدیم الایام مرسوم بین دانشمندان این بوده که در ابتداء کتابشون و در مدخل کتابشون که راه ورود به مباحث این علم هست و به اصطلاح دالانی است که از این دالان باید عبور کرد و به مسائل علم رسید، در مدخل کتابشون مجموعاً 8 امر را بیان می‌کردند که از این امور تعبیر می‌کردند به رؤوس ثمانیه، یعنی کلیات 8 گانه‌ای که در ابتدای کتاب ذکر می‌کردند و تا آخر اون کتاب هم اون علم هم اینا مؤثر بود، آگاهی به این کلیات. آقایان متأخرین از این امور 8 گانه کلن 3 امر را بیان میکنن تحت عنوان تعریف اون علم و بیان موضوع اون علم و بیان فایده اون علم. این 3 مطلب رو ذکر میکنن. مرحوم مظفر هم در این کتاب از متأخرین پیروی کرده، یعنی از این امور 8 گانه 4 امر را ایشون بیان کرد. یکی بیان تعریف علم اصول هست، یکی بیان موضوع علم اصول هست، یکی بیان فایده علم و اصول هست و یکی هم بیان تقسیم بندی مباحث علم و اصول هست. البته این امر چهارم رو که ایشون اضافه کرده، گفتیم متأخرین سه امر رو بیان میکنن، ایشون امر چهارم هم اضافه کرده، نکته‌ای دارد که انشاءالله در درس بعدی بیان خواهد شد. فعلا در این درس ما هستیم و اولین مطلب یعنی تعریف علم و اصول. می‌فرماید که علم و اصول الفقه هو علم یبحث فیه عن قواعد تقع نتیجتها فی طریق الاستنباط الحکم الشرعی، فی طریق استنباط الحکم الشرعی. طبق بعضی نسخه هم به جای کلمه طریق طرق آمده، فی طرق استنباط. این حالا مهم نیست. معنای این تعریف این است که علم و اصول فقه عبارت است از علم و دانشی که گفتگو می شود و بحث می شود در اون علم و در اون دانش از یک سلسله قواعد و دستورالعمل‌های کلی که نتیجه و محصول این قواعد در راه استنباط و استخراج احکام شرعیه قرار می گیرد. برای اینکه این تعریف کاملا واضح و هویدا بشود، نکاتی را که در این تعریف هست یک یک بررسی میکنیم. مجموعا 6 نکته مهم و قابل توجه در این عبارت وجود دارد. نکته اول کلمه علمون هست، علم و اصول الفقه هو علمون. این کلمه به اصطلاح منطقیین به منزله جنس تعریف هست. خب هو علمون بر خیلی چیزا، بر خیلی از علوم منطبقه. علم اصول الفقه علمون، علم منطق علمون، ادبیات عرب علمون، فلسفه علمون، خیلی از چیزها رو شامل میشه. تمام علومی را که در دنیا وجود دارد این کلمه برش اطلاق میشه. هو علمون یک کلمه ایست جامع، اینو میگن جنس تعریف. جنس همیشه خاصیتش این است که شامل همه افراد میشه، چون هایی که مورد بحث ما هستن، چون هایی که مورد بحث ما نیست. این یک کلمه هو علم، این به منزله جنس تعریف هست و فصل هایی هم در این تعریف وجود داره که اونها رو باید پیدا بکنیم تا به اصطلاح منطقیین تعریف ما بشه هم جامع افراد و هم مانع اغیان. نکته دومی که در این تعریف هست که فصل اول ما اسمشو میگذاریم کلمه قواعد هست، یبحث و فیه عن قواعد. این کلمه قواعد جمع قاعده هست، مثل قوانین که جمع قانون هست. هر دو از یک مقوله هستن، هر دو یک معنا دارن. قانون در حاشیه ملا عبدالله هم ملاحظه فرمودید که اونجا در همون اوائلش کلمه قانون رو اینجور معنا کرده، قضیتون کلیه تعرف منها احکام و جزئیاتها. قانون یا قاعده عبارت است از یک امر کلی، یک امر جهان شمول و گسترده که مشتمل بر جزئیات فراوان هست، مشتمل بر مصادیق فراوان هست. و ما وقتی این کلی را و این قاعده را شناختیم، اون جزئیات مصادیق هم یک به یک شناخته میشه. مثلا در علم نحو میگوین کل فاعل مرفوع، این یه قانون نحوی است، هر فاعلی مرفوع، یه قانون. شما این را که دانستید، اون وقتی که به مصادیق که میرسید آسانه. ضرب زیدون، فرمایید که زید فاعل است، به کل فاعل مرفوع، پس زید بایستی مرفوع باشه. نصر امران، میگید امر فاعل است، به کل فاعل. این خاصیت قانونه. قانون یا قاعده یک امر کلی و گسترده است که شامل تمام افراد به مصادیق خودش. یا مثلا میگید کل مفعول منصوب، خب این قانون کلیه. این رو که شناختیم دیگه احکام جزئیات یک به یک شناخته میشه. در هر علمی، مثلا در اصول شما میگید که فعل امر ظهور در وجوب دارد، اینجور تعبیر میکنید. این یه قانونه. فعل امر صیغه افعل ظهور در وجوب دارد، یه قانون کلیست. اون وقت این رو که دانستیم و به دست آوردیم، حکم تمام مصادیقش دانسته میشه. میایید میگید که کلمه اقیمو در فلان آیه فعل امر است و فعل امر ظهور در وجوب دارد، پس اقیمو ظهور در وجوب دارد. به آیه دیگه میرسید، کلمه آتو زکات، آتو فعل امر است، امر ظهور در وجوب دارد، الاخر. به آیه سوم میرسید، مثلا جاهدو فی سبیل الله، میگید جاهدو فعل امر است، امر ظهور در وجوب دارد، پس این کلمه ظهور در. این خاصیت قاعده اینه، از یک قانون کلی بحث میشه که مشتمل بر مصادیق و افراد فراوان است. ما در علم اصول از این قواعد بحث میکنیم، قانونهای کلی که مشتمل بر افراد و مصادیق فراوانی هستند. خب این کلمه قواعد فصل اول حساب میشه. بدین وسیله خارج میشود اون علومی که، اون دانشهایی که در اونها از امور جزئیه بحث میشه، نه از قواعد کلیه. از امور شخصیه بحث میشه، نه از امور کلیه. مثلا شما در علم رجال از امور جزئی بحث میکنید، بحث میکنید که فلان راوی، یه شخص خاص، فلان راوی آیا عادل هست یا عادل نیست، موضوع شخصه، کلی نیست. فلان شخص دیگه، زید بن فلان، آیا فاسق هست یا فاسق نیست، اون یکی دیگه آیا موثق هست یا موثق نیست، این یک علمه، علم رجال، ولی درش از قواعد کلی بحث نمیشه، از امور جزئیه، از اشخاص و احوالات افراد بحث میشه. در علم انساب مثلا که راجع به نسبت افراد بحث میکنه، اینم همینجوره. فلان قبیله نسبت به کجا میرسه؟ یه قبیله شخصیه، ربطی به قبایل دیگه نداره. فلان شخص مثلا از بنی هاشمه، فلان شخص از کذا، اینا امور جزئی هست، امور کلی نیست. در علم جغرافیا مثلا شما بحث میکنید که شرایط آب و هوای فلان منطقه چجوره، معتدل هست نیست، خود مختص به همون منطقه است، دیگه شامل مناطق دیگه نمیشه. هر منطقه، هر قاره، هر شهری، هر جایی برای خودش یه وضع و یه خصوصیتی داره که ممکنه منحصر به فرد باشه، در جای دیگه این نباشه. بنابراین ما علوم رو میتونیم دو دسته بکنیم، یک سلسله علوم درش بحث میشد از قواعد کلیه و قوانین کلیه که جهان شمول است، افراد فراوان داره، یه سلسله علوم هم درش بحث میشد از یک امور جزئیه و شخصیه که دیگه شامل افراد دیگه نیست، قابل صدق بر افراد دیگر نیست. علم اصول از اون بخش اوله، بحث میکنه از قواعد کلی که نتیجه اونها به درد احکام شرعیه میخوره. همون مثالی که گفتیم، صیغه افعل ظهور در وجوب دارد، یا کلی دیگه تمام صیغه های افعل رو که در عالم، در قرآن، در سنت ما پیدا بکنیم، همه اینها را شامل. این هم نکته دوم در این تر. نکته سوم این است که نتیجتها، ان قواعد تقع و نتیجتها، این کلمه، کلمه نتیجتها اشاره به این نکته داره که ما در علم اصول از یک قواعد بحث میکنیم، از یک مسائل بحث میکنیم. قواعد نه، اون مسائل کلی، صیغه افعل آیا ظهور در وجوب دارد یا ندارد، از این مسائل کلی بحث میشه، اینا مورد بحثه. بعد اینا که بحث میشه، خب طبعا هر مجتهدی به نتیجه میرسه. یه مجتهد نتیجه میگیرد که صیغه افعل ظهور در وجوب داره، بعد بر اساس این نتیجه گیری میاد وارد آیات و روایات میشه، به هر آیه‌ای که میرسد امر داره ازش استفاده میکند وجوب را. مجتهد دیگر نتیجه میگیرد که صیغه افعل ظهور در استحباب داره، اونم نتیجه دیگری میگیره، به هر آیه‌ای که میرسد میگه این آیه داله بر استحبابه و هکذا. پس خود این قواعد، یعنی همین مسائل کلی، صیغه افعل ظهور در وجوب دارد یا ندارد، صیغه لا تفعل ظهور در حرمت دارد یا نداره، اینا کلیاته، مصادیق فراوانم میتونه داشته باشه. اون وقت این بحث که مطرح میشد، هر مجتهدی به نتیجه میرسه، اون نتیجه را که به دست آورده در اصول، اون نتیجه رو مثل یک چراغی، مثل یک شمعی به دست میگیره، بعد وارد میدان استنباط میشه از آیات، از روایات، طبق نتیجه گیری خودش در اصول استنباط میکنه. این هم نکته سوم در این تعریف که چرا گفته تقع و نتیجتها، نه خود این قواعد. خود این قواعد همون مسائل کلی که مورد بحثه، مورد نفی و اثباته. بعد یک کسی نفی میکند، یک کسی اثبات میکنه، اون نتیجه ای که اون آقا گرفته اون به دردش میخوره، با اون نتیجه میرد دنبال استنباط. نکته چهارمی که در این عبارت هست، کلمه استنباط. استنباط از قواعدی بحث میشه که نتیجه اون قواعد در راه استنباط واقع میشوند، قرار میگیرند. کلمه استنباط از ماده نبت هست، با تای دسته دار، نبت. و نبت در لغت عرب به معنای استخراج، به بیرون آوردن اون آبهای زیر زمین هست، آبهای تحت الارضی به اصطلاح. گویا آقایان مجتهدین کار خودشون را تشبیه کردن به کار یک چاهکن، کار یک مغنی. همونطوری که یک چاهکن بایستی این خاکها را، سنگها را، انواع و اقسام قشرها و پوسته زمین را باید هی بکنه و کنار بزنه تا اینکه بعد از مدتها به اون آب زلال و آب صاف برسه، مجتهد هم که امن کارش اینه، وارد میشه در این میدان آیات و روایات، این آیه رو میبیند، اون آیه رو میبیند، همه اینها رو بررسی میکنه، یک دلیل رو کنار میزنه، یک دلیل رو میپذیره، تا بعد از مدتها میتوند با زحمت فراوان حکم شرعی را خیلی روشن و صاف در اختیار ما بگذاره، مثل اون آب زلالی که در اختیار تشنگان قرار میگیرد. اینم همینطوره. و رسالش هم راحت مینویسد نماز جمعه واجب. ما فکر میکنیم چقدر آسان این نوشتن، ولی نمیدونیم که اون پشت پرده چقدر تلاش کرده. یا مینویسد که شراب در اسلام حرامه، فکر میکنیم که نوشتنش دو کلمه از چیزی نداره، هر کسی خط بلد باشه مینویسه. غافل از این که این همین دو کلمه رو نوشتن ساعتها، بلکه هفته ها وقت این مجتهد رو به خودش اختصاص ده. از استنباط هم معنیش روشن شد، از ماده نبت به معنای استخراج، به دست آوردن آبهای تحت الارضی است. و مجتهد هم کار شبیه همینه که از لابلای آیات و روایات حکم شرعی را، اون چکیده حکم را و روشن حکم را در اختیار ما میگذاره. این هم نکته چهارم. نکته پنجمی که هست، این کلمه است که فی طریق الاستنباط، قواعدی که نتیجه اونها در طریق استنباط حکم شرعی هست. این چی میخواد بگه؟ شما در خیلی از علوم از قواعد کلی بحث میکنید، در علم منطق مثلا قانونهای کلی مورد بحث، در فلسفه مثلا قانونهای کلی مورد بحث، در ریاضیات مثلا قواعد کلی مورد بحث، ولی اون قواعد هدفشون و نتیجهشون مستقیما در راه استنباط حکم شرعی نیست. شما نمیخواید از فلسفه حکم شرعی استخراج بکنید، وجوب حرمت به دست بیارید. از ریاضیات که آدم نمیخواد حکم شرعی استخراج بکنه، اونام قواعد کلی دارن، مسائل کلی دارن، ولی نتیجه اونها در طریق استنباط حکم شرعی نیست. تنها علمی که، تنها دانشی که نتیجه او در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیره و هدف اصلیش همینه که حکم شرعی استنباط بشه، عبارت از علم اصول فقه، این دانش مورد بحث ما. ولذا نامشو گذاشتن اصول الفقه، یعنی ریشه ها و پایه های فقه که همون احکام باشه. پایه های اصلی احکام را ما باید در این علم جستجو بکنیم، به این وسیله باید به احکام شرعیه بتونیم دسترسی پیدا بکنیم. این هم نکته پنجم که سایر قواعد در طریق استنباط حکم شرعی نیستن، قواعد فلسفه، منطق اینا، ولی قواعد و اصول مستقیماً در طریق استنباط حکم شرعی است. آخرین نکته، نکته ششم، اون کلمه الحکم شرعی است. قبل از اینکه به اون کلمه برسن مرحوم مظفر، ابتدا یه مثالی میزنن، مثالی میزنن، در قالب این مثال این تعریف رو پیاده میکنن، بعد اون نکته رو هم بیان میکنن. مثالی که میزنن مثال روشنی است و اون این است که خب همه ما میدونیم که نماز در اسلام واجب، شکی در این معنا نیست، از ضروریات دین هم به حساب آمده، یعنی حتی بچه 2 ساله مسلمان هم میدوند که در اسلام نمازی هست. این از ضروریات نماز در اسلام واجب. میخوایم ببینیم که وجوب نماز چجور از آیات و روایات استفاده میشه، از کدوم آیه، از کدوم روایت، چطور میخوام استفاده بکنیم. حالا فرض کنید ما یک مجتهد نشستیم در مقام اجتهاد و استنباط حکم، میخوایم وجوب نماز رو از آیات و روایات استنباط بکنیم و به مردم هم بگیم. قرآن مجید آیات زیادی دارد که اون آیات دلالت میکنه بر وجوب نماز. یکی از اون آیات آیه شریفه و ان اقیم الصلاة، این آیه باید اقامه بکنید و به پا دارید نماز، این یک آیه. آیه دیگری هست که میفرماید ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. همانا به تحقیق نماز بر گردن مؤمنین و مسلمان ها کتابا، یعنی وظیفه است، تکلیفی است موقوت، یعنی حتمی و ثابت، معین، برو برگرد نداره و قابل تخلف هم نیست، حتما باید انجام بگیر. خب اون یک آیه اقیم الصلاة، اینم یک آیه، اینا هر کدوم دلالت میکنن بر وجوب نماز. چطور دلالت دارن؟ کجای این تعبیر دلالت؟ کیفیت استدلال به آیه دوم که ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کیفیت استدلال به این آیه در باب اوامر انشاءالله خواهد آمد. اونجا بحثی است که جمله خبریه اگر در مقام انشاء قرار گرفت، اینم مثل جمله انشائیه و مثل فعل امر دال بر وجوب هست یا نیست، آیا مساوی با اونه یا قوی تر از اونه، اینا بحثی است که در جای خودش حرف زیاد داره. اینجا مرحوم مظفر اینو مطرح نمی کنن، فقط کیفیت استدلال به آیه اول رو ذکر می کنن که چه جور از اقیم الصلاة ما استفاده بکنیم وجوب نماز را، و برداریم بگیم که در رساله بنویسیم نماز واجب. کیفیت استنباط وجوب از این آیه متوقف بر اثبات دو مطلبه و دو مسئله. اولین مسئله که باید روشن بشه این است که باید ثابت بکنیم که فعل امر دال بر وجوب است، ظهور در وجوب داره، چون اقیم و امره، این باید ثابت بشه که فعل امر ظهور در وجوب داره، تا بعد بتونیم بگیم که اینجور صغرا کبرا درست کنیم، بگیم اقیم و فعل امر است این صغرا، و هر فعل امری هم ظهور در وجوب دارد این کبرا، پس اقیم و ظهور در وجوب دارد این هم نتیجه. این یه مسئله باید روشن بشه که فعل امر ظهور در وجوب داره. خب در این مقام ممکنه کسی مخالف باشه، یه کسی بگه که نه آقا من قبول ندارم امر ظهور در استحباب داره، او که میگه امر ظهور در استحباب دارد دیگه از این آیه نمیتوند استفاده بکند وجوب نماز را، فتوا بده به وجوب. اول باید روشن بکنیم و ثابت بکنیم که امر ظهور در وجوب داره، تا بتوانیم بر اساس این آیه فتوا بدیم به وجوب نماز. این یه مسئله باید روشن بشه. خب این کافی نیست، دومین مسئلهی که باید روشن بشه و ثابت بشه این است که و هر ظهوری هم در حق ما حجته، یعنی ما وظیفه داریم به اون ظهور عمل کنیم، باید از این ظهور متابعت کنیم، اگر نکردیم فردای قیامت عقاب هم هست. اینم باید ثابت بشه که و کل ظاهرن حجتون، هر ظهور کلامی در حق ما حجت، تا بعد بتونیم یک صغرا کبرای دیگری درست بکنیم، بگیم که اقیمو ظهور در وجوب دارد این صغرا. و هر ظهوری هم حجت هست در حق ما مکلفین، در حق ما انسان ها، این کبرا. بعد نتیجه بیدیم که پس ظهور عقیمو در وجوب حجته، ظهور عقیمو در وجوب حجته و ما باید ازش متابعت کنیم. اینم باید روشن میشه که کل ظاهرن حجته. باز ممکنه در این مرحله کسی مخالف باشه، بگه که نه آقا من قبول ندارم که کل ظاهرن حجتون، ظواهر قرآن فقط در حق معصومین حجته، امام معصوم میتوند از ظاهر قرآن حکم شرعی رو در بیاره، در حق دیگران حجت نیست. چون که اخباریین نظرشون همینه، جماعت اخباریین میگن ظواهر قرآن در حق ما حجت نیست، ما حق نداریم از این ظواهر حکم شرعی رو استفاده بکنیم، فقط امام معصوم حق داره، ما مجاز نیست. خب کسی که مثل اخباری اینجور معتقده ظواهر قرآن رو حجت نمیدونه، اون هم دستش از این آیه کوتاهه، اون هم نمیتوند از این آیه وجوب رو استنباط بکنه. باید ثابت بکنیم که نخیر، ظواهر قرآن هم در حق ما حجته، تا بعد ما یا مجتهد که غیر معصوم هستیم بتونیم از این آیه حکم شرعی رو در بیاریم. ملازمی فرمایید که همین یه مسئله کوچک و آسان که دو تا چهار تا هم هست، اگه بخواد رو ثابت بشه که نماز واجبه به حکم این آیه، باید اول دو مسئله ثابت بشه. یکی این که ثابت بشه که صیغه امر و فعل امر ظهور در وجوب دارد، دیگر این که ثابت بشه که ظواهر هم در حق ما حجته، تا بتونیم از این آیه وجوب را استفاده بکنیم. خب حالا سوالی که هست اینه که این دو مسئله و این دو مطلب در کدوم علم مورد بحث واقع میشه؟ کدوم علم است که متکفل مبا این دو مسئله هست؟ خب اینا مقدمه اجتهاده، ما بخواییم وجوب را در بیاریم باید با این مقدمات در بیاریم. کدوم علم است که این مقدمات رو عهده داره، این مسائل رو بیان میکند؟ جوابش این است که علم اصول، تنها علمی که درش این مسائل روشن میشود علم اصوله. پس مجتهد اول باید بیاد در اصول این دعوا را حل بکنه، این مسئله را حل بکنه، نتیجه بگیرد که امر ظهور در وجوب دارد و بعد نتیجه بگیرد که ظواهر حجیت دارند، تا بتوند از آیه شریفه وجوب استخراج بکنه. اگر صیغه لا تفعل دارد ازش حرمت استخراج بکنه، هر کجا به تناسب خودش. بنابراین کاملا پیداست نیاز ما به علم اصول چقدر زیاده برای استنباط هر حکم کوچک که نه تعبیر درستی نیست، یعنی هر حکم حتی روشنی که واضح هم هست مثل وجوب نماز، ما ببینیم که نیاز به یکی دو مسئله از مسائل علم اصول داره. حالا میفرماید که این یک مثال بود که برای شما زدیم، قانون کلی برای شما بگیم. به طور کلی در تمام احکام شرعیه، چه احکام واجب، اونایی که واجبه، چه اونایی که حرامه، واجبات، محرمات، در تمام این موارد ما اگر بخوایم وجوب را استخراج کنیم، حرمت را استخراج بکنیم، الا ولا بد یه مسئله یا دو مسئله یا بیشتر از مسائل و اصول را اول بایستی حل بکنیم. این استنباط متوقف بر اوناست، اون اول باید در علم اصول روشن بشه و ثابت بشه، بعد بتونیم ما در مسائل شرعیه، در واجبات و محرمات حکم شرعی رو استخراج. خب این یه مثال بود تا اینجا تمام. نکته ششمی که در این تعریف وجود دارد کلمه الحکم شرعی است، اینو ما اسمشو میذاریم فصل سوم تعریف. فصل اول کلمه قواعد بود، خارج کرد علومی رو که مثل جغرافیا، رجال از جزئیات بحث می‌کنه. فصل دوم کلمه فی طریق استنباط، خارج کرد فلسفه و ریاضیات و منطق که قواعد اونها در طریق استنباط حکم شرعی نیست و به درد این نمی‌خوره. فصل سوم و آخرین نکته همین کلمه الحکم شرعی است. این کلمه، خب شما می‌دونید که ما احکام چند نوع حکم داریم. حکم عقلی داریم که عقل حاکمه به این که فلان امر حسنون یا فلان امر قبیحون. حکم عادی داریم که عادت حکم میکنه. عادت فلان منطقه این است که فلان عمل رو زشت میدانن، فلان عمل رو پس. حکم شرعی داریم که شارع مقدس حکم میکند، خدا و رسول حکم میکنن، فلان امر واجب، فلان امر حرام. ما در علم اصول راجع به احکام شرعی یه بحث داریم، قواعدی رو ذکر میکنیم که به درد استنباط احکام شرعی بخوره. اما احکام عقلیه، فلان امر حسن، فلان امر قبیح، اینا مستقیما مورد بحث ما نیست. احکام عادیه، عادت فلان مردم اینجوره، اینا ربطی به ما نداره. احکامی که شارع گفته مورد بحثه. حالا از این میشه فصل سوم که خارج میکند احکام عادی و احکام عقلی و احکام دیگر رو که انسان‌ها به حسب روحیاتی که دارن حکم‌هایی دارن. تفصیل این مسائل هم در باب ملازمات انشاءالله خواهد. حالا حرفی که هست اینه، حکم شرعی که مورد بحث ماست، خود حکم شرعی تقسیماتی داره. یکی از تقسیماتی که اینجا مطرح است این است، حکم شرعی دو قسمه، حکم شرعی واقعی داریم و حکم شرعی ظاهری داریم. منظور از حکم شرعی واقعی عبارت است از اون احکام شرعیه‌ای که در واقع و نفس الامر برای اشیا و برای افعال ما ثابت، چه ما از اون احکام خبر داشته باشیم چه نداشته باشیم، علم داشته باشیم یا نداشته باشیم. علم ما و جهل ما در ثبوت اون احکام و عدم ثبوتشون هیچ دخالتی نداره. شارع مقدس روی مصالحی که در نظر داشته وجوب را برای فلان عمل جعل کرده، ما بدانیم یا ندانیم، در واقع واجب. حرمت را برای فلان عمل قرار داده، ما بدانیم یا ندانیم. اینا رو میگن احکام شرعیه واقعیه، در واقع و نفس الامر ثابته. برای این موضوعات خودش مکلف علم داشته باشد یا علم نداشته باشد. چیزی که هست این است که اگر عالم شد، اگر آگاه شد، اون حکم شرعی در حقش منجز میشه، یعنی دیگه حتما باید امتثال بکنه. امتثال نکرد عقاب داره، کیفر داره. اگر جاهل بود البته معذور خواهد بود، حکم شرعی در حقش ثابته. اگر دانست حتما باید عمل بکنه، اگر ندانست فردای قیامت عقابش نمی کنن. البته بازم جاهل قاصر ها، نه جاهل مقصر، جاهل مقصر هم عقاب کرد. اینا رو میگن احکام واقعیه. مثلا شارع مقدس ملاحظه کرده است که صلات، این عمل در واقع دارای یک مصلحت 100 درجه هست. یه مصلحتی دارد که شارع مقدس از خیرش نمیتونه بگذره، مصلحت 100 درجه دارد. آمده نماز را بر همه مکلفین واجب کرده، مسلمان، کافر، زن، مرد، بزرگ، کوچک، عالم، جاهل، در حق همه واجب کرده، چه بدانند و چه ندانند. اونایی که دانستن این وجوب در حقشون منجز هم میشه، اونایی که ندانستن به جاهل بودن و قاصر هم بودن دسترسی نداشتن، یه جای دوردستی است که دسترسی نداره، این البته فردای قیامت معذور، وگرنه وجوب در حق همگان ثابته، چون مصلحت برای همه وجود داره، اختصاص به یک فرد معین نداره. یا مثلا شارع مقدس ملاحظه کرده که شراب در اسلام مفسده داره، مفسده 100 درجه که باید ترک بشه. بر اساس این مفسده آمده شراب رو تحریم کرده، فرموده است که الخمر حرامون، شراب حرامه. حکم حرمت رو برده روی عنوان خمر، چه ما بدانیم و چه ندانیم، نگفته اگر دانستید حرام، صحبت از دانستن نیست. حکم حرمت رو برده روی عنوان خمر، شراب در اسلام حرام است برای عالم و برای جاهل. اگر عالم بود و شرب خمر کرد عقاب داره، جاهل مقصرم بود که دسترسی داشت و سوال نکرد عقاب داره، جاهل قاصر اگه بود البته دیگه عقاب نداشت. این یک سلسله احکام، احکام شرعیه واقعیه که بیشتر احکام از همین قبیل. بخش دوم احکام شرعیه ظاهریه هستن، اسمش با خودشه، یعنی اون احکام شرعیه‌ای که باز هم شارع مقدس اونها رو قرار داده، شارع اونها رو وضع کرده، ولی اینها در ظاهر برای ما قرار داده شده. وظیفه موقتیه، وظیفه ظاهریست، یعنی تا زمانی که دستمون از واقع کوتاه هست، دسترسی به واقع نداریم، وظیفه ما عمل به این حکم. اینا رو میگن حکم شرعی ظاهری. به بیان دیگر احکامی که جعل شده برای انسان به ملاحظه جهل انسان به واقع، یعنی وقتی آدم از واقع بیخبره نسبت به واقع جاهل هست، در ظاهر شارع مقدس یه دستوراتی، یه وظایفی براش قرار داده. این احکام مختص به صورت جهله. اگر جاهل به واقع بودی وظیفت اینه، اگر شک در واقع داری وظیفت اینه، اما اگر علم داشتی یا گمان داشتی دیگه جای این احکام نیست. اینا رو میگن احکام شرعیه ظاهری. فلسفه جعل این احکام و قرار دادن این احکام از طرف شارع هم اینه که شارع مقدس خداوند عالم الغیب هست و می دانسته که این چنین نیست که در تمام احکام مجتهدین و مکلفین به واقع برسن، یا علم پیدا بکنن به واقع، یا مظنه و گمان پیدا بکنن به واقع. این چنین نیست. مواردی هم پیش میاد که دستشون از حکم واقعی کوتاه باشه، نسبت به حکم واقعی جاهل و شاک باشن، هیچ اطلاعی از واقع نداشته باشن. خب در اون مرحله چه بکنن؟ در مقام عمل، عمل رو انجام بده انجام نده چه باید بکنه؟ اینجاست که شارع مقدس برای بیرون آوردن بندگانش از حیرت و سرگردانی که این جور جاها چه باید بکنن، موقتاً یه احکامی قرار داده، یه دستورا. این شبیه قرص مسکن هست به اصطلاح. آدم قرص مسکن که میخوره دردش که خوب نمیشه، تسکینیست برای اینکه سردرد رو آرام میکنه، وگرنه باید مراجعه بکنه به دکتر و دقیقا معالجه بکنه. این هم همینطوره. این احکام ظاهریه تا زمانیست که آدم دستش به واقع نمیرسه. همین که یک راهی به واقع پیدا کرد، دیگه حق ندارد به این احکام عمل بکنه. اینا رو میگن احکام شرعیه ظاهریه. در ظاهر وظیفه ما، و اونم تا زمانیست که ما نسبت به واقع جاهل باشیم. یکی دو تا مثال میزنن. مثلا بحثیست بین مجتهدین که آیا نگاه کردن به اجنبیه و نامحرم در اسلام حرامه یا حلال. حالا به شهوتن باشد، به غیر شهوتن باشد، اونا رو جزئیات چون کاری نداره. کلی آیا نگاه کردن به نامحرم در اسلام به قول مطلق حلال است یا حرام؟ خب یه عده میگن نگاه کردن به نامحرم حرام، دلائلی دارن. یه عده میگن نگاه کردن به نامحرم مکروه نه حرام. یه عده میگن نگاه کردن به نامحرم به غیر شهوتی نه حلال، مباح است نه حرام. هر کسی نظری داره. حالا جناب عالی به عنوان یک مجتهد آمدید این نظرات رو دیدید، ادله هر طرف رو دیدید، هیچ کدوم شما رو قانع نکرد، دست شما از دلیل میشه کوتاه؟ نه این ادله به در قابل قبول هست، نه اون ادله، هیچ کدوم از ادله قابل قبول نیست. شما یه مجتهد اینجا میمونید معطل، مردد، متحیر. من چه بکنم؟ فتوا بدم به حرمت نگاه کردن به نامحرم، یا فتوا بدم به جواز و اباحه؟ چه بکنم؟ اینجا جای شکه. اینجاست که شرع مقدس وظائفی و دستوراتی برای ما معین کرده. خب اون دستورات به عقیده جماعتی این است که اینجا ما اصل براءت جاری میکنیم. میگیم حالا که هیچ دلیلی بر حرمت نداریم، ادله هم تمام هست، انشاءالله میگیم که نگاه کردن جایزه. یه عده براءتی میشن، میگن اصل براءته، اصل اباحه است، حکم به جواز میکن. یه عده از آقایون در اینجا احتیاطی میشن، میگن حالا که ما شک داریم شاید حرام باشد، باید احتیاط بکنیم. در شبهه تحریمیه باید احتیاط کرد و فتوا داد به وجوب اجتناب، باید اجتناب بکنیم، حق نگاه کردن و نظر کردن نداریم. خب این حکم ظاهریه. اون که میگه براءت، میگه در ظاهر فعلا مباح است تا زمانی که بیه دلیل محکمی برسه. اونم که میگه احتیاط دیگه چون دلیلی بر حرمت یا اباحه نیست، ما فعلا بایستی احتیاط بکنیم تا زمانی که یه دلیل متقنی بر اباحه پیدا بکنیم. اگه دلیل آمد دیگه جای احتیاط نیست. یا مثلا بحثیست که آیا اقامه که اذان و اقامه که گفته میشه برای نماز، اذان البته مستحب به شکی نیست که کسی نگفته واجب، اما اقامه آیا واجب هست یا مستحب؟ یه عده میگن واجب است، یه عده میگن نه اقامه مستحبه، هر کدومم دلیل دارم. بنده مجتهد ادله طرفین رو دیدم، نه ادله وجوب نه ادله استحباب، هیچ کدوم مرا قانع نکرد. خب چه باید بکنم؟ در مقام عمل و در مقام فتوا متحیر میشم، چه باید بکنم؟ بگم واجب هست یا بگم مستحبه؟ اینجاست که باز نوبت میرسد به احکام ظاهریه. یه عده براعتی میشن، بگن که آقا چون شک داریم اصل براعت هست، براعت از وجود، انشالله واجب نیست، مستحب، خواستی انجام میدی خواستی انجام نمیدی. یه عده احتیاطی میشن، میگن اینجا احتمال میدی واجب باشه، احتیاطا انجام بده، حق نداری ترک بکنی. هر دو گروه، اون که میگه براعت، اینم که میگه احتیاط، هر دو مادامی هستن، یعنی تا زمانی است که یه دلیل محکمی بر یک طرف نرسیده، دلیل محکم بر استحباب پیدا کردی دیگه هیچ کس نمیگه واجب، دلیل محکمی بر وجوب پیدا کردیم دیگه هیچ کس نمیگه استحباب، همه میگن وجوب. اینا رو میگن احکام شرعیه ظاهریه، براعت، احتیاط، استصحاب، اینا احکام شرعیه ظاهریه. اینم از این. پس ما حکم شرعی دو دسته داریم، حکم شرعی واقعی و حکم شرعی ظاهری. همونطوری که حکم شرعی دو قسمه، ادله هم که دال بر این احکام شرعی هستن اونم دو قسمن، ادله اجتهادیه داریم ما و ادله فقاهتیه داریم یا اصول عملیه اسم دیگرش. ادله اجتهادیه عبارتن از ادله ای که ما را به حکم واقعی میرسانن، دلیل بر حکم واقعی هستن، به توسط اونها انسان به حکم واقعی میرسه. و اونا منحصرن چهار دلیل هست: کتاب، سنت، اجماع، حکم عقل. اینا رو میگن ادله اجتهادی. ادله فقاهتیه یا اصول عملیه عبارتن از ادله ای که ما را به حکم شرعی ظاهری میرسانن، نتیجهشون یک حکم شرعی ظاهری است، اینا رو میگن ادله فقاهتیه. که کار فقیه و مجتهد هم هست اینها رو کجا براعت جاری بکنه کجا استصحاب، این کار مجتهد، کار هر کسی هم نیست. اون وقت این ادله فقاهتیه یا اصول عملیه خودشون دو دسته میشن. اصول عملیه خاصه داریم که مختص به یه بابی هست، در ابواب دیگه جاری نمیشه. مثل اصالت و طهارت، هر کجا شک بکنیم در طهارت و نجاست از اصالت و طهارت استفاده میشه، به درد جای دیگه نمیشه. و اصول دیگری هم اینجوری هست. یک سلسله اصول عامه داریم، عمومیت دارن، در تمام ابواب قابل جریانه، از کتاب طهارت بگیریم تا کتاب دیات، در همه جا قابل جریان. بحث ما راجع به این هاست. اصول عملیه عامه چهار اصله، همونطوری که ادله اجتهادیه چهار تا بودن، ادله فقهیه هم چهار تاست: اصل براعت، اصالت الاحتیاط، اصالت تخییر و اصالت استصحاب. این چهار. خب اینم شد تقسیم بندی ادله. حالا میفرماید که ما در علم اصول از هر دو بخش بحث میکنیم، هم بحث میکنیم از قواعدی که نتیجه اونها در طریق استنباط حکم شرعی واقعی است، که همین بحث از کتاب، سنت، اجماع، اینا ما رو به واقع، هم بحث میکنیم از قواعدی که نتیجه اونها در طریق استنباط حکم شرعی ظاهری است، یعنی همون اصول عملیه. با اصل براعت ما به حکم شرعی ظاهری میرسیم، با اصالت الاحتیاط به حکم شرعی ظاهری میرسیم و امثال ذلک هست. این الحکم شرعی شد اهم از حکم شرعی واقعی و حکم شرعی ظاهری، هر دو مورد بحثه. این اجمالا مربوط می شد به تعریف علم اصول، تا برسیم به اون دو سه بحث دیگری که دارد. المدخل، مدخل مصدر مینی هست، یعنی راه ورود به دالان، ورود به مباحث این علم. تعریف و علم الاصول از کدیم که ایشون چهار بحث رو اینجا ذکر میکنن. اولین بحثی که دارن راجع به تعریف علم اصول. علم اصول الفقه هو علمون، علم اصول فقه عبارت است از یک علمی که و دانشی که یبحث و فیه گفتگو می شود و بحث می شود در اون علم، ان قواعد، از یک سلسله قانونهای کلی و مسائل کلی، دستورالعملهای کلی که تقع و قرار می گیرد و واقع می شود. نتیجه این قواعد، خود این قواعد همون مسائل کلی هم که گفتیم مورد بحثه، هر مجتهدی یه نظری داره، بعد اون نتیجه‌ای که مجتهد از این مسئله گرفته اون به دردش میخوره. حقا و واقع میشود نتیجه و محصول این قواعد فی طریق یا فی طرق، بعضی نسخه جمع داره، مثلا نسخه خود بنده طرق داره، بعضی نسخه طریق مفرد داره، فرقی نمیکنه. نتیجه این قواعد در راه‌های استنباط و استخراج حکم شرعی واقع میشه، یعنی بدین وسیله با این نتایجی که گرفتیم میتونیم حکم شرعی را استخراج کنیم، که راهی است و وسیله است که ما را به حکم شرعی میرسونه. مثال این تعریف اینه: ان الصلاة واجبة شریعة الاسلامية المقدسه، که نکات تعریف رو عرض کردیم، 6 نکته داره، 5 نکته رو گفتیم، بعد این مثال رو از خارج مطرح کردیم، نکته ششم هم که اون الحکم شرعی است که خودشون عنوان میکنه. مثال این تعریف این است که همه میدانیم که نماز واجبتون در شریعت اسلامیه المقدسه، صفت شریعت، یعنی شریعت مقدسه اسلامیه. خب به چه دلیل واجبه؟ وقد دل على وجود این صلات از قرآن کریم، قوله تعالی یک آیه، این قوله فاعل دله، یک آیه اینه، و ان اقیم الصلات، و ان اقیم الصلات، به این که باید اقامه بکنید و به پای دارید نماز، سوره انعام آیه 72، این یک آیه. و همین جور قوله تعالی آیه دیگر، ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، همانا نماز می باشد بر گردن مؤمنین، ایمان آورندگان، کتابن یعنی وظیفه ای و نوشته ای، موقوت یعنی حتمی، ثابت، معین، تخلف بردار نیست. اینم در سوره نساء آیه 103 آمده. خب این دوتا آیه و امثال اینها فراوانه، ولیکن این آیه دلالت بر وجود میکند. اما چجور دلالت داره؟ کیفیت دلالت این آیه، عرض کردیم که کیفیت دلالت آیه دوم را اینجا بیان نمی کنن. این اصطلاحا میگیم جمله خبریه در مقام انشاء هست و دلالتش بر وجوب قوی تر از جمله انشایی هم میتونه باشه، ولی تفصیلش انشاءالله در باب اوامر به زودی خواهد آمد. فعلا راجع به آیه اولا بحث میکنن، ولیکن اینو میدونیم که این آیات دلالت میکنن بر وجوب، اما چی جور دلالت دارن؟ ولیکن دلالت آیت الاولا، دلالت آیه اولی که اقیم الصلاة باشه، متوقفتون بر دو مسئله، توقف دارد بر دو مطلب: یک، علی ظهور صيغة الامر، بر ظهور داشتن و دلالت کردن صيغه امر. صيغه امر مثل چی؟ نحو اقیمو هنا، در این آیه مورد بحث ما اقیمو هست، ممکنه در آیه دیگر آتو باشد، در آیه دیگر جاهدو باشد، هر کجا به تناسب. متوقف است بر ظهور صيغه امر مانند اقیمو در این مثال، در این آیه ظهورش در چی؟ در وجوب. یه مسئله باید ثابت بشه که آیا فعل امر ظهور در وجوب دارد یا ندارد. اگر کسی گفت ما ظهور در وجوب نداره، دال بر استحباب است، او دیگه از این آیه دستش کوتاهه، نمیتوند استفاده بکند وجوب را. این باید ثابت بشه. مسئله دوم و متوقفتون ایزن، توقف دارد این دلالت علاوه بر اون اولی، توقف هم دارد در این مطلب دوم، بر این که ظهور قرآن هم، ظواهر آیات هم، حجتون در حق ما، در حق غیر معصوم، که یسه الاستدلال به صحیح هست و مجاز از استدلال به این ظهور، ما حق داریم به ظهور قرآن استدلال بکنیم، اینم باید ثابت بشه. خب در این مقام ممکنه یک کسی مثل اخباریین بگه که نه آقا، ظواهر قرآن در حق ما حجت نیست، ما حق نداریم از ظواهر آیات چیزی استفاده بکنیم، فقط در حق معصوم این حجته. اخباری هم دستش از این آیه کوتاه هست، هر دو مسئله باید ثابت بشه. خب میبینیم که دلالت آیه متوقف بر این دو مطلبه. سوال، این دو مطلب در کدوم علم بیان میشه؟ جواب، و هاتان المسئلتان، این دو مسئله، یکی ظهور امر در وجوب، یکی هم حجیت ظواهر، کل ظاهرا حجتون، این دو مسئله یتکفل و متکفل است و عهده‌دار است به بیان این دو مسئله علم الاصول، در علم اصول بحث میشه. عمدان فعضا علم الفقیه، هنگامی که دانست مجتهد، اول باید در مسئله در علم اصول مجتهد اینا رو حل بکنه. اذا علم، هنگامی که دانست و آگاه شد مجتهد از این علم، این علم اصول چی را دانست؟ این دو مطلب را، ان صيغه الامر ظاهره في الوجوب، یک، این براش روشن شد که فعل امر ظهور در وجوب، از کسانی نیست که بگه استحباب یا قول دیگه، میگه ظهور در وجوب. و همینطور ثابت شد که ان ظهور القرآن حجتون، ظواهر قرآن هم در حق ما حجیت داره، ما میتونیم از آیه استفاده بکنیم. ازا علم این دو مطلب را، استطاع، جواب ازا، استطاع، توانایی پیدا میکند اون مجتهد، ان یستنبطه، این که استخراج بکند از این آیه کریمه المذکوره که ذکر شد در بالا، اقیم الصلاة، استنباط بکند از این آیه این مسئله را، ان الصلاة واجبتون، این مفعول یستنبط هست، این که نماز در اسلام واجبه، در رسالش می نویسد که از صلاة واجب. خب این یک مثال بود از وجوب نماز. قانون کلی برای شما بگیم، هر حکمی از احکام شرعی واجب، حرام، مستحب، مکروه، هر حکمی را مجتهد بخواد استنباط بکند، قصه همینه، اول باید یه مسئله، دو مسئله، گاهی بیشتر از مسائل اصولی را مقدمتا روشن بکنه، با این مقدمات و با این طریق بره سراغ استنباط. و ها کذا، و همینطور از مسئله، فی کل حکم شرعی، در هر حکم شرعی، چه واجب چه حرام، فرقی نمی کنه، چه حکم وضعی چه حکم تکلیفی، همه در هر حکم شرعی که مستفاد استفاده میشه و به دست میاد، من ای دلیل، از هر دلیل شرعی، کتاب باشد، سنت باشد، اجماع باشد، یا عقلی، دلیل عقلی باشه، هر حکم شرعی که استفاده میشه از هر دلیل شرعی یا عقلی، لابد در میتوقف، حتما به جزمن اون حکم شرعی نیاز دارد که ما مسائلی را از اصول داشته باشیم، لابد در میتوقف الا ولابد، متوقف از استنباط این حکم شرعی به استخراجش از دلیل، علا مسئلت، حداقل بر یه مسئله او اکثر یا چند مسئله از مسائل این علم اصول فقه، که در مثالی که زدیم دیدیم که وجوب نماز متوقف بر چند مسئله بود؟ بر دو مسئله، هر دو باید روشن بشه. خب آخرین نکته‌ای که در این تعریف هست اینه، الحکم واقعی یون و ظاهری یون، حکم شرعی در یک تقسیم به دو قسم میشه، حکم واقعی و حکم ظاهری، و دلیل و دلیلی هم که دل بر احکام شرعی هست دو قسم میشه، دلیل اجتهادی و دلیل فقاهتی. اجتهادی مال احکام واقعی است و فقاهتی هم مال احکام ظاهری است. ثم لا یخفا، چون توضیح میدن تفصیلا، لا یخفا بر شما پوشیده نماند، این که حکم شرعی که جا از ذکره در تعریف سابق، الان در مقام تعریف گفتیم فی طریق استنباط الحکم شرعی، این حکم شرعی الان نحوین دو قسمه در یک تقسیم. قسم اولش اینه، ان یکون اون حکم شرعی ثابتن برای شی، این شی کنایه از فعل اختیاری ماست، مثل صلات و شرب خمر و این چیزا، ثابتن برای یک شی، برای یک فعلی از افعال ما، به ما هوه، به عنوان این که اون شی فی نفسه، یعنی قطع نظر از علم ما و جهل ما، به عنوان این که اون شی فی نفسهی در واقع و نفس الامر، یک فعلی از افعال است، چه ما علم داشته باشیم و چه نداشته باشیم. من اینجور گفتم، حکم واقعی یعنی حکمی است که در واقع و نفس الامر برای افعال ما و برای اشیا ثابته فی نفسه، یعنی چه ما علم داشته باشیم با اون حکمه چه علم نداشته باشیم. کلمثال المتقدم مثل اون مثالی که الان ذکر شد گذشت، اعنی مقصودمون وجوب نماز هست. توضیح میدن این مثال رو در اینجا، فالوجوب ثابت للصلاة، وجوب در اسلام ثابت هست برای نماز، به ماهیه صلاتون، به عنوان اینکه این نماز نماز هست، یعنی هیچ قید دیگری دخالت نداره. نگفته از صلات المعلومت و واجبتون، صلاتی که معلوم شماست یا صلاتی که مجهول شماست، هیچ قید نداره، از صلات و واجبتون به همین عنوان. به ماهیه صلاتون فی حد نفسها، قطع نظر از علم ما و جهل ما، و به ماهیه فعل من الافعال، این عطفه، به ماهیه صلاتون فی نفسها و به ماهیه فعل من الافعال، عطف تفسیر بهش میگن، معنا میکند اون کلامه. دو عنوان این که این نماز فعلی از افعال اختیاریه ماست، حکم وجوب روش آمده با قطع نظر از هر شیء دیگری، از علم ما و جهل ما هیچ خصوصیت دیگری دخالت ندارد. و نامیده می شود مثل این حکم، الحکم الواقعی، اسمشو می زنن حکم واقعی، که در واقع برای این شیء ثابته چه ما بدونیم و چه ندارد. و دلیلی هم که داله بر این حکم هست بهش میگن دلیل اجتهادی، که مجتهد با اجتهاد و تلاش در میان آیات و روایات به این حکم شرعی میرسه. قسم دوم ام یکون، دلیل اجتهادی هم که گفتیم چهار تاست، کتاب، سنت، اجماع و حکم عقل. قسم دوم از این دو قسم حکم اینه، ام یکون اون حکم شرعی ثابتا لشیء برای فعلی از افعال ما، به این عنوان با این قید، بما انه، به عنوان این که اون شی مجهول حکم الواقعی، مجهول است در نظر ما و ناشناخته است حکم واقعیش، یعنی وقتی که ما دسترسی به واقع نداشتیم، ندانستیم که مثلا شرب توتون در واقع چه حکمی داره، در ظاهر یه وظیفه برای ما درست میشه، شارع مقدس یه وظیفه، این میشه حکم ظاهر. مقید به این است که جاهل باشیم به واقع، هم یکون ثابتن برای شیء به عنوان این که اون شیء مجهول از حکم واقعیش و ما نسبت به واقعش بیخبریم. مثال میزن، کما از اختلف الفقها، اختلاف بکنن مجتهدین در حرمت نگاه کردن به اجنبیه. خب یه عده میگن حرام، یه عده میگن حرام نیست، به نظر ما ادله هیچ طرف قانع کننده نیست، میمونیم معطل، چه باید بکنیم؟ این یه مثال. یا اختلاف بکنن مجتهدین در وجوب اقامه برای نماز، نماز از آن قطعا مستحبه، ولی اقامه مورد بحثه که واجب است یا اونم مستحبه. عده میگن واجب، عده میگن مستحب، به نظر ما ادله هیچ طرف قانع کننده نیست، میمونیم معطل، چه باید بکنیم؟ فعنده دو تا مثال زدن. چرا دو تا مثال زدن؟ مثال اول مال شبهه تحریمیه است، شک در حرمت داریم که نگاه کردن حرام است یا جایز. مثال دوم اقامه برای نماز مال شبهه وجوبیه است، شک در وجوب داریم که اقامه واجب هست یا واجب نیست. خب اینجا در این جور جاها، فعند عدم قیام دلیل، در هنگامی که نباشد دلیل، قائم نباشد دلیلی بر یکی از اقوال، در مثال اول حرمت، کراهت، اباحه، در مثال دوم وجوب یا استحباب، وقتی دلیلی بر یکی از اقوال نبود، لدى الفقیه در نزد مجتهد، یا شک این مجتهد در حکم شرعی واقعی، اون واقعی اولی که اول امر از شارع اون صادر شده، ولی وقتی ندانستیم حکم دیگری جاش میاد، اون میشد اولی، این حکم ظاهری میشد ثانوی. شک میکنه در اون حکم واقعی اولی که المختلف فی، یه عده میگن کذا یه عده میگن کذا، در مثال اول یا در مثال دوم. خب حالا شک کرده، همجور متحیر بمونه، وظیفش چیه؟ بله عجل الله یبقا، برای خاطر این که باقی نماند این مجتهد به فقیه در مقام عمل و در مقام فتوا متحیر که چه بکنم، بگم واجب هست یا نگم، لابد له، شارع مقدس برای اینجور جام فکری کرده، لابد له برای این فقیه من وجود حکم آخر ولو کان عقلیگر. این احکام ظاهریه دو قسمن، احکام ظاهریه شرعیه و احکام ظاهریه عقلیه. مثل وجوب احتیاط، وجوب احتیاط هم عقلی داریم و هم شرعی داریم. وجوب احتیاط عقلی، این که عقل انسان میگه شما علم اجمالی دارید باید احتیاط بکنید، وجوب احتیاط شرعی اون است که دلیل شرعی قائم شده است، که شارع گفته است اینجا احتیاط میشد شرعی، هر کدوم رو حساب خود. یا براءت، براءت هم عقلی دارد و شرعی دارد. عقل میگه عقاب بدون بیان قبیح است، اینو میگن براءت عقلی. شارع مقدس هم میگه هر کجا نمیدونید شما آزادید، خواستید انجام بدید، خواستید انجام ندید، این میشه براءتش. او عدم الاعتنا به شک، در یه مواردی انسان نباید به شک که خودش اعتنا بکنه، این همون حکم عقله. عقل میگه حالا که شک دارید و بیانی هم نرسیده شما آزادید، به این شکتون اعتنا نکن. و یسمی مثل این حکم ساندی که در مرحله دوم برای ما جعل شده، وقتی جاهل به واقع هستیم وظیفه ما اینه، یسمی مثل این حکم الحکم ظاهری، اسمشو میزن حکم ظاهری. و دلیل هم که دال بر این حکم است، الدلیل الفقاهتی بهش میگن و یا اصل عملی هم بهش میگن، یعنی اصول و قواعدی که در مقام عمل به درد ما میخوره، غیر از این فایده دیگری برش مترتب نیست، یعنی ما رو به واقع نمیرسونه، فقط در مقام عمل که متغیر شدیم وظیفه ما. و مباحث الاصول منها، نمیدونم